این در حال است که در این اواخر شماری از کارشناسان و اعضای شورای ملی نیز گفتند که حکومت افغانستان باید اسناد را که در آن نشان می‌دهد که طالبان از سوی پاکستان حمایت می‌شود به سازمان ملل متحد تحویل نماید. با باور آنان حکومت افغانستان باید از سازمان ملل متحد بخواهد تا بالای پاکستان فشار وارد کند که از تمویل و حمایت طالبان دست بردارد. تاکنون سازمان ملل متحد در مورد خواسته های نماینده های نهادهای جامعه مدنی تبصره نکرده است.
رادیو آزادی. ساعت 5:42 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاون والی غزنی تایید میکند که چندی تن از هزارها در این ولایت از سوی به گفته و مخالفین مسلح ربوده شدند. او از یک قمندان محلی طالبان نیز در پیوند با این قضیه سخن گفته است. خبرگزاری رویترز میگوید که مردان مسلح 12 تن را در غزنی را بودند. مصطفی صدیقی با محمد علی احمدی معاون والی غزنی صحبت کرده و از او پرسیده است که جزئیات این اختطاف از چه قرار است.
موضوع چه قرار است که دیروز حوالی ساعت 1 بعد از ظهر در ولسوالی قره‌باغ یک صاحب به نام گیلشک مخالفین آمدن را بند کردند. دو موتر سراچه که حامل مسافرین مردم جمهوری از قوم هزاره اون مردم ها رو بردن و تا جایی که ما معلومات داریم به سایی بنام رسنه و گیلان تا اونجا رو بردن. اما یکی دلیل و خیلال و عوامل موضوع همینقدر که شما سهر سبوت وجود دارید کسی بنام ملا کامران که یک از کماندان مشهور طالبا محبود بولیسانی قره‌باغ است و چندین قریجات هزارنشین به خاطر جمهوری و اوش زکات رفته بودند. مردم اونا را جواب دادن. وقتی که با جواب جدی مردم مواجه شدن، مردم تعدید کردن در صورتی که و خواسته های ما تن بردادن نشده امکان برای ما بعدی بگیرم ویدیو و برخواسته های خشین خود ادامه بتیم و تا جایی که ما معلومات داریم اینمی قضیه کاملا با اون شخص مرتبط است.
آیا درخواست مشخص کردن شما یا بزرگان قومی کسی دیگه با ربایندگان در تماس بودن؟
تا هنوز نه چون دیر ساعت یک بوده اتفاق افتاده. ارگانه امنیتی قدر دستن که جایه ها تصویر چه و چگونگی موضوع و قضیه اونا دنبال چی هستن. فعلا جز میدواریست که این کلمان ها متنفیدین منطقه هست. از دو قوم در صدت برامدن که بر اساس وساطات میاندرینی مشکل حل کنند، ولی فعلا اونا هم تا هنوز نتنستن مستقیمان مروباینده ها یا مخالفین بیدونند که خواسته ها و توقعات از اونا مولون شده.
محمد علی احمدی معاون والی غزنی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در ولایت فرا عملیات نظامی که از 4 روز به این سو در ولسوالی پشترود به هدف پاکسازی این منطقه از وجود مخالفین مصالح دولت آغاز شده بود امروز پایان یافت. مقام های امنیتی میگویند که در این عملیات اکثر مناطق این ولسوالی را از وجود مخالفین مصالح دولت پاکسازی کردند. در این جریان بیش از 40 تن از مخالفین مصالح دولت و نیروهای امنیتی افغان کشته و یا هم زخمی شدند. جزئیات در این مورد با احمد شافت رات از ولایت فرا.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که در نتیجه عملیات تصفیه‌ای که از 4 روز بدین سو در مربوطات ولسوالی پشترود ولایت فرا آغاز گرده بود، 12 قریه خرد و بزرگ از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی شده است. عبدالرؤوف رحمانی سخنگوی لوای دوم اردوی ملی در ولایت فرا میگوید که در این عملیات 11 تن از مخالفان مصالح دولت به شمول دو قمندان محلیشان کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته او در این عملیات 9 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند.
عملیات تصویری که نیروهای امنیتی در سطح ولسوالی پشترود ولایت فرا داشتن، جنگ رویلی که در روزها رخ دادن، در نتیجه 11 نفر از مخالفین به شمول 2 فرماندهشی که به نام ملا نسیم عمری بود و دیگرش به نام ملا یونس دلاور یه جمله کشته شده بودن و 22 نفر دیگه از مخالفین زخمی است که به شمول یک فرماندهش به نام قاری حافظی و تعداد جنگ افزار هم به دست نیروهای امنیتی افتادند.
از سوی دیگر مخالفان مصالح دولت ادعا دارند که در این عملیات 27 تن از نیروهای افغان را کشتند، اما مقامات امنیتی افغان این ادعا را نمیپذیرند. ولسوالی پشترود ولایت فرا در 20 کیلومتری به طرف شمال شهر فرا موقع دارد که از جمله ولسوالی های نام این ولایت می باشد. در این اواخر حضور مخالفان مصالح دولت در این ولسوالی بیشتر شده بود که گاهی حتی مرکز این ولایت را نیز تهدید می کرد، اما بعد از این به گفته مقامات امنیتی این تهدید از بین رفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:46 دقیقه با وقت کابل شد و در ادامه برنامه ساعت خبری. کمیته رسیدگی به آسیب دیده های رویدادهای اخیر در کابل به کارش آغاز کرده است.
این کمیته دفعتاً به فامیلایی که شهید دادن و زخمی داشتن به اونا کمک مالی کردن.
عدم رعایت فاصله میان ولادت ها تهدید جدی به زندگی مادر و طفل.
باعث عوارض جدی مانند کمخونی، کمبود کلسیم و سوء تغذیه در نسل مادران می‌گردد.
نخستین دروغ رئیس جمهور روسیه افشا شده. او 15 سال پیش در مورد غرق شدن تحت البری اتمی کورسک گفته می شود که دروغ گفته بود. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. وزارت صحت عامه افغانستان عدم رعایت فاصله میان ولادت ها را تهدید جدی به زندگی مادر و طفل می داند. مسئولان بخش تنظیم خانواده در این وزارت می گویند نیاز است تا در امین مورد آگاهی داده شود. علمای دینی می توانند نقش بارز در این مورد داشته باشند. در این میان وزارت حج و اوقاف افغانستان می گوید به علمای دینی وظیفه سپرده تا مسائل تنظیم موارد خانواده را به مردم به گونه واضح بیان کنند. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
در کنار دیگر مشکلات صحی، وزارت صحت عامه افغانستان عدم مراعات فاصله میان ولادت ها را معضل جدی پنداشته و میگوید این عامل سبب شده که هنوز هم زندگی مادران و کودکان با خطر روبرو شود. مقامات در این وزارت میگویند که مراعات نکردن وقفه بین ولادت ها یگانه عامل است که در هر 2 ساعت یک مادر و در هر 1000 طفل 77 تن آنها میمیرند. زلیخا مسئول بخش تنظیم خانواده وزارت صحت در نشستی به روز چهارشنبه با حضور علمای دینی ولایات در کابل گفت مراعات نکردن وقفه بین ولادت خطر مرگ و میر مادران و کودکان را افزایش داده و باید برای جلوگیری آن تلاش شود.
در کشور ما زنان به صورت وسیع از اثر اختلالات حاملگی و ولادت ها می میرند. عدم رعایت فاصله میان ولادت ها بر علاوه پیامدهای سی ناگوار باعث عوارض جدی مانند کمخونی، کمبود کلسیم و سوء تغذیه در نسل مادران می گردد.
وزارت صحت نفوس افغانستان را تقریبا 30 میلیون تخمین زده است و می گوید اگر این وضعیت ادامه پیدا کند تا 10 سال آینده نفوس افغانستان به 47 میلیون خواهد رسید. از سوی دیگر برخی بررسی ها نشان می دهد که تنها 13% زنان افغان فاصله میان ولادت ها را مراعات می کنند، اما 50% دیگر آنها در مورد آگاهی دارند اما آن را عملی نمی کنند. علمای دین که به خاطر وضاحت همین موضوع در کابل با کارشناسان دور هم جمع گردیده بودند گفتند این موضوع با دین در تضاد نیست، ولی مردم این موضوع را بنابر غلط فهمی مراعات نمی کنند. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف در این نشست گفت داشتن آگاهی به خاطر تنظیم خانواده مهم است و تبلیغ در مورد را به علمای دین وظیفه سپرد.
توقع مردم ما است که علمای ما بیشتر روی مسائل و مشکلات اجتماعی تمرکز بکنند. مشکلاتی را که جامعه ما چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ امنیتی گریبانگیر است، روی این مسائل بپردازیم.
عالمان دین میگویند که ارشادات اسلامی به دادن شیر به اطفال تا 2 سال تاکید میکنند، زیرا این موضوع به وقفه بین ولادت ها زمینه را مساعد میسازد. در همین حال دکتران میگویند اگر این وقفه رعایت نشود فشار خون مادر بلند میرود، در وقت ولادت خونریزی زیاد میشود، همراه با بیماری های دیگر سبب ضعیفی و مرگشان نیز میگردد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که کمیته رسیدگی به آسیب دیده های رویدادهای اخیر در کابل به کارش آغاز کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که این کمیسیون برای خانواده های قربانیان، زخمی ها و کسانی که از لحاظ مالی آسیب دیدن پول نقد کمک میکند. فرشته ندا در کابل با آقای فیصل صحبت کرده است.
کمیته به نام کمیته رسیدگی به متضررین حوادث آخر کابل نامیده شده. این کمیته کار میکنه که برای فامیلایی که شهید دادن و زخمی دادن به اونا کمک مالی شده و همچنان فامیلا و اشخاصی که از لحاظ مالی فرار دادن به اونا هم کمک شده. این کمیته دفعتاً به فامیلایی که شهید دادن و زخمی داشتن به اونا کمک مالی کردن و همچنان کارشان ادامه داره که خسارات مالی که از انفجارات آخر در کابل آمده دیده شده او یک بررسی و تحقیق همه جانبه شده تا بر اساس او تحقیق و بررسی حکومت به اشخاصی که در او ساحه متضرر شدن کمک مالی نماید.
جناب فیصل صاحب، این کمکات تا چی مقدار است و آیا این کمیته موقتی است یا به شکل دائمی ایجاد شده؟
دفعتاً این کمیته دائمی نیست، موقتاً کار میکنه که رسیدگی به حوادث اخیر کابل شوه، ولی یک پیشنهاد در اولین جلسه این کمیته دیروزی بود که این کمیته باید دائمی شوه تا همیشه و همیشه، اگر در آینده خدا نخواسته چنین حادثات میشه که به او رسیدگی شوه و بتوانیم که در وقت و زمانش به مردم کمک شوه. یک پیشنهاد دیگه ای بود که یک تیم نجات جور شوه که در آینده اگر چنین حادثات شاهدش می باشیم، این تیم نجات بتوانه که در زودترین فرصت به مردم در او سهر رسیدگی شوه و به اونا در هر موردی که کمک ضرورت دارن کمکش کنن.
فیصل صاحب، در مورد مقدار پول صحبت نکردین که چقدر پول برای ازیا پرداخته میشه و یکی که این پول از طرف کی، از که طرف آیا کدام مؤسس، از طرف دولت است، از طرف کی پرداخته میشه؟
این پول از طرف دولت پرداخته میشه به اعضای شهیدا یک لکفانی و به کسانی که زخمی شدن به هر کدامشان 50,000 افغانی کمک شده و در این حال با استکتور خصوصی هم صحبت داشتن که برای کمیته در آینده اگر شوه یک صندوق وجی ایجاد شوه که به او همیشه هم استکتور خصوصی کمک کنه، هم دولت به او کمک کنه که در آینده بعد از چنین حادثات در ترین فرصت امادگی لازم داشته باشیم و به مردم رسیدگی شوه.
جناب فیصل، برای کسایی که اوجا دکانایشان تخریب شده، اموالشان سوخته، یا به یا هم کمک صورت میگیره و چی مقدار از کمک برای اینا؟
طبیعی است به اونا هم کمک میشه، حکومت کمک را در نظر داره، ولی او باید پیش از اینکه درباره مقدارش صحبت کنیم، کمیته باید بررسی خود تکمیل کنه که به چه حد خساره مالی به اوجا بوده و چقدر مردم خساره مند شدن. بعد از او بر اساس او بررسی که میشه و تحقیق که میشه، بعد از تکمیل شدن سروی حکومت تصمیم خود میگیره که تا چه حد میتونه به او مردم که دو سهه هستن کمک شه.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پانزده سال پس از حادثه غرق شدن تحت البری اتمی کورسک روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به گفتن نخستین دروغ متهم شده. وکیل مدافع خانواده های تعداد از قربانیان این حادثه میگوین مصیبت غرق شدن تحت البحری کورسک و پیامدهای بعدی آن نخستین دروغ رئیس جمهور پوتین بوده است. در نتیجه غرق شدن تحت البری کورسک روسیه در سال 2000 میلادی 118 تن کشته شده بودند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
از حادثه غم‌انگیز غرق شدن تحت البحری اتمی کورسک روسیه 15 سال گذشت، اما هنوز هم بوریس کوزنیتسوف، وکیل مدافع 55 فامیل قربانیان این حادثه، برای یافتن حقیقت تلاش می‌کند. تحت البحری اتمی کورسک روسیه در سال 2000 میلادی در جریان تمرینات نظامی شدید در بحیره بارنتس غرق شد و در اثر این حادثه تحسرانگیز 118 دریانورد روسی کشته شدند. بوریس کوزنیتسوف، وکیل مدافع فامیل‌های تعدادی از قربانیان این حادثه، با ابراز این که مصیبت غرق شدن تحت البحری کورسک و عواقب بعدی آن نخستین دروغ رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بوده است، می‌گوید: دروغ با غرق شدن کورسک آغاز شد. زمانی که تحت البحری کورسک غرق شد، حکومت به مداخلات در سیستم قضایی و ارگان‌های تطبیق قوانین آغاز کرد. حکومت به تحت کنترل قرار دادن مطبوعات شروع کرد. از بسیاری جهات همه پروسه تضعیف دموکراسی در روسیه با تراژدی غرق شدن کورسک آغاز شد. وکیل مدافع بوریس کوزنیتسوف 67 ساله که از 55 فامیل دریانوردان قربانی حادثه کورسک نمایندگی میکرد، اینک به حیث پناهنده سیاسی در ایالات متحده آمریکا زندگی میکند. حکومت روسیه تحقیقات جنایی را بر ضد بوریس کوزنیتسوف آغاز کرده و حکم دستگیری وی را در سطح بین المللی صادر کرده است. اما وی میگوید این اتهام که گویا او اسرار دولتی را افشا کرده به دلیل آن است که وی اسناد را به محکمه ارائه کرد که نشان می‌دهد اداره استخبارات فدرالی روسیه به خاطر جلوگیری از تحقیقات در سطح عالی مکالمات یک عضو پارلمان آن کشور را استراق سمع کرده است. بوریس کوزنیتسوف شیوه عملکرد حکومت روسیه را در برخورد با حادثه تحت البحری کورسک ناکام خوانده میگوید.
Что должен был сделать командир корабля и
قمندان تحت البحری و رهبران تمرینات نظامی چه باید میکردند؟ آنها باید انفجار را تشخیص نموده، دلیل و منبع آن را باید تثبیت میکردند و آنها این کار را نکردند.
Они этого не сделали.
زمانی که به تاریخ 22 اگست سال 2000 میدادی، ولادیمیر پوتین با خانمها و اعضای فامیلهای دریانوردان قربانی این حادثه دیدار کرد، هیچ کس نترسید که به طور مستقیم پوتین را متهم به بی‌صلاحیتی و بدتر از آن نکند. بوریس کوزنیتسوف این ملاقات را بدترین لحظات در زندگی ولادیمیر پوتین خوانده است. با آنکه بعد از حادثه غرق شدن تحت البحری کورسک، ولادیمیر پوتین 13 صاحب منصب ارشد به شمول قمندان نیروهای تحت البحری ناوگان شمالی روسیه را از وظایفشان برطرف کرد، اما به زودی به همه آنها وظایف مهمتر در دولت روسیه و یا در مشاغل تحت کنترل حکومت داده شد.
ساعت 5:57 قبل وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز وانچی در این برنامه گذشت. قرار است هیئت حکومت افغانستان برای تعیین سرنوشت روابط آینده با پاکستان فردا به آن کشور برود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از جامعه بین المللی خواسته تا سیاست خود را در مورد پاکستان واضح و روشن سازد. و معاون ولی غزنی میگوید تلاش ها برای رهایی شمار از ازاره ها که در این نزدیکی از سوی شورشیان ربوده شده اند ادامه دارد. تشکر از همراهیتان در برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم سپاس از طاهر روشن همکار تکنیک که در این برنامه با ما بود. تا دقایق بعد مجله های خبری رادیو آزادی آغاز خواهم شد.
تا قفل زندان بشکنم، تا قفل